کبریا کن بازم خالقا صدا کن پیچیده باز تو عالم عطر قرآن نفسها بیقرار شهر قرآن.
بله، چقدر خوشبختیم که در این ماه پربرکت و خیر و نورانی و شادابی و نشاط نفس میکشیم و با خداوند متعال در این یک ماه از نزدیک محشور هستیم. انشاءالله که ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. شما شنوندگان خوبمون 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامگی 30553 هم که آماده دریافت سوالات و نظرات و پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان هست. بریم اتاق فرمان و سوال اول رو بشنویم.
پرسمان
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
خدا انبیا و اولیا را چرا خلق شده؟ این چند سال من میشنوم همین تیتر رو پخش میکنید که خدا چرا انبیا و اولیا را خلق شده. در حال در هیچ یک از اینها شما جواب نداد به این شبه که اگر قبلا داده من نشنیدم.
بله، بسیار خوب. ما این سوالی که توی آرم برنامه هست رو چون استاد محمدی پاسخ دادن، از این جهت دوستان تو آرم برنامه هم گذاشتن، ولی چشم حاجی محمد، ما خواهش می‌کنم یه بار دیگه پاسخ بفرمایید.
بله، یادم میاد قبلا یک آرم دیگه بود تو برنامه، شعر خیلی زیبایی بود. خب خیلی ما خودمون توجه نداشتیم شعری که هر تو هر برنامه پخش میشه معناش چیه. تو یکی از شنوندگان عزیز پرسیدن، تازه اونجا ما تأمل کردیم این شعر و معنای شعر که خیلی زیبا بود. و حالا شاید بعضی از چیزهایی که انسان دم دستشه کمتر بهش توجه میکنه. چه حالا عرض میکنم که خب بله، این تلفن هایی که پخش میشه خب قبلا حتما پخش شده و پاسخهایی هم بهش داده شده، منتها ممکنه که 10 سال پیش 15 سال پیش بوده. از دو زاویه ما به این سوال نگاه میکنیم. یکی این که چرا خداوند انبیا و اولیا و اوصیا پیامبران رو برگزید؟ این سوال سوال درستی است. برای اینکه خدا بندگانش رو دعوت کرده به یک مهمانی، با اون مهمانی هم جاش تو بهشته، همه امکانات هم براشون فراهم کرده. طبعا نمیشه که آدرس نده، راهنما انتخاب نکنه. شما یه مهمان دعوت کردید، مهمان هم اصلا راه رو بلد نیست، شما ولش کردید به حال خودش، براش هم تهیه گرفتید، زحمت کشیدید، نمیدونم هدفتون هم این بوده و علاقه هم داشتید که همه مهمون ها شرکت کنن، ولی رهاشون کردید. خب این معقول نیست، حکیمانه نیست. برای اینکه مهمون ها بتونن راه رو پیدا بکنن، آدرس رو پیدا بکنن، حتما راهنماهایی رو شما قرار میدید که اینها راهنمایی کنن، سر چهارراه ها، سر بزنگه ها، لغزشگاه ها، افرادی رو شما میذارید، میگید اینجا بهشون، میگید از این راه بیان، از این راه نرن، تا سرانجام اینها به مقصد برسن. خداوند بهترین بندگان خودشو که شایسته این کار بودن، اینها رو استعفا کرد، برگزید، انتخاب کرد، دستشون رو گرفت، فرمود بلند شید، بندگان من رو راهنمایی کنید که گم نشن، که راه رو پیدا بکنن و بیان تو اون ضیافتی که من براشون ترتیب دادم، بیان به بهشت. این از این نگاه خوب، این سوال سوال درستی است. این سوال به این شکل جا داره، معلوم میشه وقتی که مهمان دعوت میکنه، حتما باید راهنماهایی هم برای مهمونها داشته باشه که مهمون ها راه رو گم نکنن. خداوند اینها رو برای این خلق کرده، برای این قرار داده، برای این برگزیده. تعبیر استفا هست، ان الله استفا آدم و نوع الاخ، اجتبا کرده، برگزیده، انتخاب کرده در بین بنده هاش که راهنمای دیگران باشه. اما این معناش این باشه که ما خیال کنیم که خداوند دو دسته مخلوق خلق کرده، یک دسته اولیا، انبیا و اوصیا، یک دست هم بقیه مردم. این غلطه. چون خداوند دو دست مخلوق خلق کرده باشه، خداوند یه دره گفته شما انبیا هستید، شما جدایید، یه دم گفتش نخیر شما غیر انبیا هستید. نه، از فرض بفرمایید که چند تا فرزند حضرت یعقوب، چند تا فرزند داشت؟ 12 تا. چند تاشون پیامبر بودن؟ یکیشون پیامبر بود. در بین اون 12 نفر یکی شایستگی این کارو داشت، خدا هم به من پیامبر انتخابش کرد. فرزندان حضرت یوسف شایستگی این کارو نداشتن، دیگه خدا انتخابشون نکرد، دیگه استفا نکرد. پس اینجوری نبود که خداوند دو دسته مخلوق خلق کرده باشه، دو دسته آدم خلق کرده باشه، یک دسته انبیا و اولیا، یک دسته غیر انبیا و غیر اولیا. بله، کسانی که خدا میدونست که این آدمای خوبی ان، اینها رو امکانات در اختیارشون قرار داد که اینها بعداً به درد بندگانش بخورن. کل عالم خداوند با یک اراده خلق کرده، یه آدم و هوا خلق کرده. بعضی از نسل این آدم و حوا آدم های خوبی بودن، به درد این کار میخوردن، اونها رو خداوند این مأموریت بهشون داده. بعضی آدم های خوبی نبودن، به درد این کار نمیخوردن، خدا همین مأموریت بهشون نداده. آیا نمیتونستن خوب باشن؟ چرا میتونستن خوب باشن؟ اونایی که خوب بودن نمیتونستن بد باشن؟ چرا اونا میتونستن بد باشن؟ ولی با اراده خودشون، با زحمت خودشون، با تلاش خودشون خوب شدن. این هم نکته دوم. پس از این زاویه اگه بخوایم این سوال مطرح بکنیم، سوالی غلطه. از این زاویه ببینیم خداوند دو دسته آدم خلق کرده، یک دسته آدمای خوب، یک دسته آدمای غیر خوب. نه، اینجوری نیست. مطلب بعد این که این اولیا و این انبیا خوبانی که خداوند میدونست که اینها خوبن انتخاب کرد و به عنوان راهنمای بندگانش قرار داد، آیا دیگران راه براشون بسته، یعنی دیگران مجبورن که خوب نباشن؟ نه، اینجوری نیست. میتونن باشن، در همون حد باشن، چه واسه حتی بالاتر از اون حد باشن، هرچند ممکنه که اون عنوان و اون پست رو نداشته باشن. مستاقی عرض بکنم، آیا مقام حضرت زهرا سلام الله علیها از پیامبران دیگر بالاتر نیست؟ چرا؟ آیا ایشون جزء انبیا و اوصیا محسوب میشه؟ خیر. حضرت زهرا سلام الله علیها نه پیغمبر بود نه امام بود، ولی مقامش به جز پدرش و شوهرش از بقیه بالاتر بود. علماء امت اسلام اینها همانند انبیاء بنی اسرائیلن، بلکه افضل. حالا این علماء البته خودش یک معنای وسیع داره، شد افضل همون شامل امامان بشه، چون به ائمه علیهم السلام هم علما اطلاق شده در روایات ما. به این علما امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، القاعده باید همون معصومین ائمه علیهم السلام باشن، واقعا امام زمان علیه السلام و امیرالمومنین و بقیه ائمه علیهم السلام، اینها فضیلتشون از پیامبران بنی اسرائیل بالاتره، پس افضل از انبیاء بنی اسرائیل هستن. اما به هر حال آیا نمیشه که انسان پیغمبر نباشه، امام نباشه، ولی به اون مقام برسه؟ چرا؟ مثالش اینه که مثلا فرض بفرمایید که یک جامعه یک شهردار میخواد، یک شهر مثلا یه فرماندار میخواد، اما دیگران نمیتونه از لحاظ اون شایستگی ها، چه لحاظ مدیریت، تقوا و چیز شایستگی هایی که باید یک مدیر در نظام اسلامی داشته باشه، دیگران نمیتونن داشته باشن. چرا؟ چه بسا اینها از اون شهردار هم بعضی از فضلشون چی باشه؟ بیشتر باشه. حالا در مورد خداوند این فرض درست نیست. ببین، خداوند با این که افرادی بودن که مثلا فرض کن فضیلتشون از فلان پیامبر بالاتر بود، مثلا در زمان امام سجاد با این که بودن کسانی که از امام سجاد فضیلتشون بیشتر بود، خداوند امام سجاد، این درست نیست در مورد خداوند. اما در مورد ما انسان‌ها چیه؟
درست.
درسته. چون نمی‌شناسیم. چون نمی‌دونیم که چی به چیه، علم نداریم. پس میشه که در یک جامعه، مثلا فرض کنید در یک شهر، 100 نفر شایستگی شهردار شدن، فرماندار شدن رو داشته باشن، چند نفرشون انتخاب میشن؟
یک نفر.
معنیش این نیست که بقیه دیگه این فضیلت رو ندارن، دارن، منتها شهر یه شهردار میخواد. حتی ممکنه که افرادی باشن که از این شهردار هم فضیلت بیشتری داشته باشن، ولی ما نتونستیم تشخیص بدیم. مثلا و در مورد خدا این مطلب درست نیست. در مورد خداوند، او با علمی که داره همیشه بهترین ها رو انتخاب خواهد کرد. پس راه بسته نیست که ببینیم خداوند اونها رو اولیا قرار داده، دیگران اولیا نیستن. بخوام باز خیلی روشن‌تر صحبت کنم، راه برای پیامبر شدن و امام شدن دیگه بسته شده. چرا؟ چون خدا میدونست که اینها بهترین ها هستند و انتخاب کرد و تمام شد. با نبوت پیامبر اسلام پیامبری خاتمه پیدا کرد و با امامت امام زمان علیه السلام امامت خاتمه پیدا کرد. اما ولایت چطور؟ نه، ولایت راش بازه. آیا دیگران میتونن اولیاء الله باشن؟ بله. پس انبیا و اوصیا تموم شد، اما اولیا چی؟
ادامه
هنوز هست. من و شما میتونیم جزء اولیاء الله باشیم.
بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای محمدی، و امیدوارم این دوستمون که این سوال رو مطرح کردن شنونده این برنامه بوده باشند و از ما راضی شده باشند نسبت به اینکه توی تیتراژ برنامه این مسئله مطرح میشه و پاسخش رو یک بار دیگه جناب استاد محمدی مطرح فرمودند. مهمانان الهی در ماه میهمانی خدا، طاعات و عبادات قبول.
پرسمان
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
میخواستم سوال کنم که آیا این جریان نامحرم و محرمیت تاریخش به اون موقع برمیگرده یا بعدها این اصل برای مردم نهادی نشده؟ متشکرم، خدافظ.
بله، ما سپاسگزاریم. فکر کنم منظورشون از اون موقع شاید مثلا حضرت آدم و خلقت آدم یا مثلا صدر اسلام بوده باشه، در استاد محمدی.
بله، محرم و نامحرمی مربوط میشه به انسان. حیوانات محرم و نامحرم ندارن، تکلیفی ندارن، عقلی ندارن، شعوری ندارن، اما هر جا که انسان باشه، جامعه انسانی باشه، حتما محرم و نامحرمی هم هست. و چون خود آدم علی نبینا و آله و علیه السلام پیغمبر بوده، خب حتما احکام الهی هم توسط خودشون دریافت میشد و به فرزندانش ابلاغ میشد. پس محرم و نامحرمی از همون ابتدای آفرینش انسان بوده، نه که بعدها به وجود اومده باشه. بله، ممکنه تغییرات جزئی در برخی از موارد پیدا بشه. مثلا فرض کنید که جمع بین الاختین، که انسان بخواد همزمان با دو تا خواهر ازدواج کرده باشه، ممکنه ببینیم در بعضی از شریعت ها نبوده، یا مثلا بعضی از حرام ها در بعضی از شریعت ها نبودن، حرام هایی که قبح ذاتی ندارند، یا اون واجباتی که از کنم که مصلحت کاملا لازمت الاستیفایی که ذاتن باید حتما مصلحت انسان داشته باشه نداشته باشن، چه اصلا بگیم مثلا در یک زمان نبوده یا برای بعضی از افراد نبوده. آیا نماز شب برای پیامبر واجب بود؟ بله. برای من و شما چی؟ نه، واجب نیست، چون پیامبر جایگاهی که داره باید حتما نماز شب رو داشته باشه. این گونه موارد رو داریم. اما اینکه اصول بخواد فرق کنه، مثلا شراب در یک شریعتی حرام نباشد، نه، اینجوری نبوده، در همه شریعت ها شراب حرام بوده. ظلم مثلا میگیم یه زمانی اشکال نداشته، بعد شریعت های اومدن گفتن ظلم حرامه. اما محرم و نامحرمی که در از زندگی اجتماعی پیدا میشه، وقتی انسان خودش تنها زندگی میکنه دیگه محرم و نامحرم معنی نداره. یا مثلا فرض کنید که یه زن و شوهرن فقط، دیگه محرم و نامحرمی معنا نداره. همینقدر که جامعه شد، خود به خود چی میشه؟ محرم و نامحرمی پیدا میشه که خودش خدا باید مشخص کنه. خب خدا میگه برادر خواهر به هم محرمن، اما پسر خاله و دختر خاله چی؟
نامحرمن.
انسان خالش عمش باش محرمه، اما پسر خالش و پسر عمش مثلا برای زنها چیه؟ نامحرمه. این دیگه خود خداست که مشخص میکنه. تو اینها ممکنه مواردی استثناءن به خاطر ضرورتهایی که بوده، استثناءن در یک دوره خاصی ممکنه چه محرمیتی نبوده، چه حرام بودنی نبوده، بعد که اون استثناء برطرف شد اون حرمت اومده باشه. چون که بقیه چیزا اینجوری است، وقتی انسان ضرورت داره که چیز حرام رو بخوره، حرمت برداشته میشه. ضرورتی برطرف شد، حرمت چی میشه؟
برمیگرده.
باز احکام دو دسته میشن. احکامی که اون موردش حسن ذاتی داره یا قبح ذاتی داره، بله اوناش قبح ذاتی دارن همیشه حرام بودن تو همه شریعت ها، هم حرام عقلی هستن هم حرام شرعی هستن، اما اوناش نه، قبح ذاتی ندارن، بلکه به خاطر وجود جامعه که محرم و نامحرمی هم بیشتر مال اینه، بیشتر به خاطر اون ملاحظه اوضاع جامعه مطرح میشه. اینا چه بسا در یک زمان در مورد خاصی محرمیت کم و زیاد شده باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنون آقای محمدی. همچنان از برنامه پرسمان اعتقادی رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم.
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شما نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شود هر مویی، شکر تو هست هزار نخوانم کرد.
خب سپاسگزارم از اینکه همچنان با ما همراه هستید. اما یک سوال پیامکی 936-0703 سوال کردن آقای محمدی که در قرآن یکی از صفات خداوند متعال شاکر هست، مفهوم شاکر بودن چیست؟ آقا جواد از اصفهان.
شاکر معنی سپاسگزاره در فارسی. یه وقت انسان به خاطر نعمتی که خدا بهش داده سپاسگزار خداست، حمد خدا رو میگه، مدح خدا رو میگه، شکر خدا رو میگه. یه وقتی که خدا از بنده تشکر میکنه، البته لطف خداست، چون کاری هم که بنده انجام میده، اگر انفاق میکنه، اگر مثلا فرض کن قرض الحسنه میده، اگر نماز میخونه، اگر روزه میگیره، همه اینها از خود خداست. عقل خدا داده، شرع خدا فرستاده، قرآن رو خدا نازل کرده، پیامبران خدا مبعوث کرده، همین ها از خود خداست. در این حال با توجه به اون رحمت بی حد خدا و لطف بی حد خداوند متعال، اگه بنده کارهای خوب انجام بده خداوند از او تشکر میکنه که من از تو راضی هستم که اعمال صالح انجام دادید. پس بله، خدا هم شاکر هست، از صفات خداوند متعال شاکر بودن هست و به خاطر کارهای خوب بنده خدا از بنده تشکر میکنه. منتها تشکر خدا مثل تشکر ما نیست، چون که بقیه صفات خدا اینجوری است. خداوند همونطور که در ذات لیس کمثله شی، در صفات هم لیس کمثله شی. تشکر خداوند متعال مساوی است با نزول رحمت و نعمتش برای بنده. ما که تشکر میکنیم، مثلا حد اکثرش اینه که میگیم خب من از شما تشکر میکنم که زحمت کشیدید، اما دیگه چیزی که نباشه رو ایجاد نمیکنیم بخوایم به اون طرف بریم بگیم این به ازای این کار شماست. اما خداوند نه، تشکرش همون نزول رحمت و نعمت خاصی است که برای اون بنده نازل میکنه. پس بله، خداوند هم شاکر هست به این معنی که عرض کردم.
بله، سپاسگزارم آقای محمدی. 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و سامانه پیامکی 30553 در خدمت شما عزیزان هست.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@radiomaarif.
معمولا وقتی که مهمونی میاد پذیرایی و سال خوردن و آشامیدن از این چیزا، ولی حالا تو وقتی اسم از مهمونی خدا میاد بس دیگه نخوردن و ننوشیدن و این جور چیزا. میخواستم یه توضیح بدم که چه فرقی از چجوری میشه اینا تفسیر شخصیه. مهمونی معمولا با خوردن و آشامیدن سر و کار داره، ولی مهمونی خدا با این همه رحمتش اینا باید هیچی نباید بخوری، هیچی ننوشی، از همه چی چشم بپوشی، این میشه جزء مهمونی خدا. اینو میخواستم یه توضیح براتون بدم که چجوریه. عارفی هستم، از تهران تماس میگیرم.
بله، سپاسگزاریم از این برادر ارجمندمون. یه جورایی درسته دیگه. آخه چجوری آقای محمدی؟ مهمونی یعنی راحت باشی، استفاده کنی، بخوری. خب مهمانی های خدا چرا اینجوریه؟ و هر جایی که حالا توی مفاتیح هم انسان نگاه میکنه یا اعمال دیگه ای، خدا میخواد رحمت بفرسته، میخواد کرم کنه، میگه روزه بگیر.
بله، عرض کنم که انسان از چند بُعد درست شده که حالا گاهی ما به دو بخش شخصی میکنیم، میگیم بُعد مادی و بُعد غیر مادی، و گاهی میگیم که انسان عقلی دارد، قلبی دارد، بدنی دارد، نفس و روحی دارد. اگر بخوایم به دو بُعد تقسیم کنیم، یک بُعد انسان میشه فصل مشترکش با حیوانات که بُعد جسمی انسان باشه، اون شهوت حال و شهوت معنی وسیعش، شهوت خوراک، شهوت خوابیدن، شهوت استراحت، شهوت جنسی، همه شهوت ها که اون در واقع فصل مشترک انسان و حیوان هست. و یه بُعد دیگه داره که انسانیت انسان تشکیل میده، که ما تحت عنوان فطرت ازش یاد میکنیم، که اون زیبایی دوستی، فضیلت خواهی و
کمال طلبی،
حقیقت جویی، خدا خواهی، خلاقیت، ابداع، اون بُعد انسان تشکیل میده.
پنج اصل ثابت انسانی،
بیشتر حالا اون تمایلات انسانی انسان، اونایی که در واقع فصل ممیز انسان و حیوانه. اون اولی فصل مشترک انسان و حیوان بود، این فصل ممیز انسان و حیوان هست. انسان از حیوان جدا میکنه. حالا یه وقت ما در مهمونی ها، پذیرایی ها، میخوایم از حیوانیت انسان پذیرایی بکنیم، خب بله، باید داشت غذا بیاریم و باید، چون خوردن به جسم انسان مربوط میشه دیگه.
بله،
آشامیدن به جسم انسان مربوط. یه وقت میخوایم از انسانیت انسان پذیرایی بکنیم، اونجا اگر شما کسی که دنبال حقیقت هست یک نکته علمی بهش بگی، این میگه من از هزاران غذای لذیذ جسمی برام این یک نکته چی بود؟
لذیذتر
بود و پذیرایی شما برای من خیلی مهمتر بود. کسانی که اهل فهمن وقتی که محضر یک عالم میرسن ممکن اصلا پذیرایی نشن، ولی لذتی که از حضور در محضر این عالم میبرن قابل قیاس نیست. عیب نداره حالا از باب شکر خدا من عرض بکنم، شبی خدمت رهبر معظم انقلاب رسیدیم، لذت اون حضور اولا سابقه نداشت در کل عمر ما و اون لذت هرگز از ذهن ما نرفت، از ذائقه ما نرفت، در حالی که پذیرایی حالا مثلا قابل توجه هم نبود. فرض کنید در کنار چایی دادن به حضاری که اونجا حضور داشتن، این یا مثلا فرض کنید حالا فهمیم فکر کنم یا چایی بود با یه شیرینی، به نظرم حالا به مناسبتی که اون موقع بود، این گونه پذیرایی ها، پذیرایی در محضر عالم بودن، در محضر یک از کنم ولی خدا بودن، آنچنان لذت های برای اهلش داره که اگر بهشون بیان حاضر همه لذت های جسمی و مادی دنیا رو داشته باشی، این لذت از تو بگیرم، میگه نه، این پذیرایی خیلی زیباتر است، خیلی لذیذتر است. خدمت شما عرض کنم، فرمایش از مولای متقیان داریم که ترجمهش این هست که فرماید که کریمان از اطعام لذت میبرند و لئیمان از طعام. انسان وقتی که به اون بود انسانیش رشد میکنه، کریم میشه، بزرگوار میشه، از خوردن لذت نمیبره، از خوراندن لذت میبره، از اینکه به دیگران غذا بده لذت میبره. لذتی که از اطعام میبره هزاران بار بیشتر است از اون لذتی که انسان از خوردن غذا میبره. وقتی انسان از خوردن لذت میبره، این معلومه که اون بود حیوانی انسان خیلی رشد یافته، و وقتی که از اطعام لذت میبره معلومه که بزرگوار انسان شده. و کرمنا بنی آدم، این کرامت کجا حاصل میشه؟ زمانی که انسان اطعام کنه، بود فطری و معنوی انسان. بنابراین دو نوع پذیرایی هست، یه وقتی که میخوایم ما از جسم انسان پذیرایی بکنیم، بود حیوانی انسان پذیرایی کنیم، بله باید براش غذا بیاریم، نوشیدنی و نمیدونم چی و چی و چی از این. یه وقت میخوایم از انسانیت انسان پذیرایی کنیم، اونجا گرسنگی باعث رشد انسان میشه. اگر بناس انسان به علم و معرفت برسه، اگه بناس علم گفتیم که از کرامت انسان است، از کمالات انسان است، یه حقیقت جویی، اگر بناس این میل حقیقت جویی تغذیه بشه، با روزه تغذیه میشه، اندرون از طعام خالی دار
تا در آن نور معرفت،
تا در آن نور معرفت بینی. این من از نور معرفت انسان در درون خودش ببینه، باید روزه بگیره. پس روزه‌ای که خدا گفته از ما پذیرایی میشه، من تا پذیرایی معنوی. این روزه زمینه معرفت رو در انسان ایجاد میکنه.
آقای محمدی فرمودید که لذت، یعنی تو مهمانی که دنیوی هست، مادی هست، لذت وجود داره، در مهمانی معنوی هم لذت وجود داره، یعنی مثل اون عالمی که محضر یک بزرگواری ولی خدایی میرسه و لذت حضور رو میبره و چشیدنهای معنوی. اما شاید برای منی که خیلی اهل معرفت نیستم، لذت که نداره هیچ، سختی هم داره. بعد به جای این که استفاده کنم، ممکنه ناسزا هم بگم.
بله،
یعنی به زور دارید منو وارد میکنید، من نمیخوام.
بله، خب همین، اگر خدا هم حکیم نبود، خدا هم مثل این سیاست بازانی هستن که مردم رو، مردم میخوان گناه کنن، میگن بذار راحت باشن، بذار آزاد باشن گناه کنن، چرا تا به ما رأی بدن؟ اگر خدا هم اینجوری فکر میکرد که برای اینکه رضایت من رو جلب کنم به هر قیمتی، ولی اینکه باعث بدبختیشون میشه، باعث سقوطشون میشه، عیب نداره، راضی باشن به هر قیمتی. خدا اینجوری نیست. یه پدر و مادر مهربان بچه میگه که من دوست ندارم درس بخونم، چرا به من زور میگید، چرا اذیتم میکنید؟ پدر و مادر چی میگه؟
باید بخونی،
باید درس بخونی. چرا؟ چون میدونن که سعادت بچه در این هست. خدا حکیمه. اگه خدا هم دنبال عرض کنم که سیاست بازی و این حرفا بود، بله، میگفت که بذار مردم آزاد باشن، مثلا چرا فرض کن تو فضای مجازی چا کجا و کجا شما، اگر بنا بود سیاست بازی باشه، بله، خدا هم میگفت ولشون کن بذار راحت باشن، فقط همین که از ما راضی باشن خوبه. اما خدا میخواد که اینا رشد کنن، و چون میخواد رشد کنه میبینه که ولو اینکه این کار براش کمی سخته، البته اگر تو مراتب پایین باشه، یعنی در مراتب بالا اینجوری نیست، بلکه که براش ممکنه سخت باشه، عیب نداره، بذار سختی بکشه، ولی رشد کنه، انسانیتش رشد کنه، از انسانیتش پذیرایی بشه، نه از حیوانیتش. این یک مطلب. مطلب دوم این که حقیقت اینه که روزه حتی لذت جسمانی و لذت مادی هم برای انسان داره. یکی از معانی این که نل سائم فرحتان که در روایت داریم که
بله،
روزه دار دو تا شادی و فرح و از خونم که نشاط داره، از امام صادق علیه السلام داشتیم که نل سائم فرحتان، فرحتان عند افطاره و فرحتان عند لقاء ربه. یکی از معانی این شادی هنگام افطار همینه که انسان اگر سیر باشه غذا براش لذتی نداره که، ولی وقتی که یک روز نمیخوره، نمیاش آمد، اون وقت میبینید آب چقدر براش لذیذ میشه، نان خالی چی میشه؟ چقدر خوشمزه میشه وقت لذتش این از خوردن میبره قابل قیاس با لذت اون کسی که روزه نگرفته اصلا قابل قیاس نیست. یکی از معانیش، البته ما راجع به این شادی هنگام افطار حرفای دیگه داریم، از جمله این که انسان احساس میکنه که من پهلوانم، من پیروز شدم، نفس خاکمال کردم، به زمین زدم. چون نفس انسان مرتب به انسان دستور میده و انسان مطیع و اسیر نفسه. روزه‌دار اینجوری نیست، نفس هر چی میگه بهش میبی خود، تا هنگام افطار خبری نیست. هنگام افطار احساس میکنه که من امروز پیروز شدم بر نفس. بنابراین یک معنای اون شادی هم همین. حضرت علی علیه السلام فرماید که با گرسنگی لذت غذا رو زیاد کنید، با خستگی لذت خواب رو زیاد کنید. یه وقت انسان خسته نیست، قرص والیوم میگن، درست والیوم گفتم؟
نمیدونم، من میدونم برای خوابی قرصایی فقط
میگن قرص والیوم بخور، نمیدونم فلان دارو رو بخور تا خوابت بیاد. ولی کسی که خسته باشه سرپا میخوابه. بنده در مکه قریب 100-200 متر راه خواب بودم و راه رفتم. از اینجا فهمیدم که از اون جایی که مثلا خوابم برده بود تا اینجا که از خواب بیدار شدم، خواب دیدم در حال حرکت. خوابایی که دیدم خوابهای خیلی دقیق، فهمیدم که این مدت راه را چیه؟
خوابیدی.
خواب بودم و راه رفتم. شده زمانی روی یک بار هیزم، چوبهایی که همینطور به بدن انسان فرو میره، ما شب تا صبح خوابیدیم. یعنی خستگی کاری میکنه که انسان در سخت‌ترین شرایط بخوابه، نه رخت خواب میخواد، نه تخت خواب میخواد، نه نمیدونم دوشک میخواد، هیچ چی نمیخواد. میشه انسان با خستگی لذت خواب رو زیاد بکنه. فرمایش مولا رو من حالا ترجمهش عرض کردم، جزئیاتش یادم نیست، ولی میشه انسان با این گرسنگی لذت غذا رو زیاد کنه. روزداران لذت غذا رو میفهمن. کسانی که روزه نگرفتن که هر لحظه خواسته غذا پیشش بوده، دیگه لذت نوشیدن رو نمیتونه درک بکنه. لذت حقیقی نوشیدن زمانی است که انسان واقعا گرسنه باشه، نفس رو کنترل کرده باشه، مهارش کرده باشه. اون وقت این نفس نیازش، حرصش و توجهش به غذا خیلی بیشتره تا اون نفسی که هر لحظه خواسته چیه در اختیارش بوده. این هم یک نکته. پس دو نکته عرض کردیم. یک، مهمونی خدا، چون خدا حکیمه، از انسانیت انسان پذیرایی میکنه، نه از حیوانیت انسان. و دو، خود همین روزه باعث میشه حتی اون غذاها هم برای انسان چی باشه؟
لذیذ.
پس باز پذیرایی مادی هم هست با روزه.
بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای محمدی. انشالله که دوستانی که این گونه سوالات تو ذهنشون هست، مثل این دوست خوبمون، انشالله پاسخش رو دریافت کرده باشن. 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 و سامانه های پیامک 3553 در خدمت شما عزیزان هست همچنان و میتونید با ما در ارتباط باشید. ممنونم از اینکه با ما همراه بودید و برنامه خودتون رو برای شنیدن انتخاب کردید. هر جایی که هستید موفق و شاد و پیروز باشید. در این ماه مهمانی خدا التماس دعا و خدا نگهدار همه شما.
این زغم فراق تو جان مرا شکایتی، ای زغم فراق تو جان مرا شکایتی، بر در تو نشستم منتظر عنایتی، بر در تو نشستم منتظر عنایتی. گرچه بمیرم از غمت هم نکنی به من نظر، گرچه بمیرم از غمت هم نکنی به من نظر، بر همه خون کنی دلم هم نکنم شکایتی، هم نکنم شکایتی،
هم نکنم شکایتی،
دل ز فراق گشت خون، جان به لب آمد از
غمت،
دل ز فراق گشت خون، جان به لب آمد از غمت، زحمت من